سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. این برنامه خبری بامدادی ما به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم پخش می شود. آدرس ما www.azadiradio.com. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. استیف ویتکوف، نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه و رئیس هیئت امریکا در مذاکرات با ایران، گفته است که این کشور باید برنامه غنی‌سازی و تسلیحات هسته‌ای خود را متوقف کند و از بین ببرد. ویتکوف روز سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت که برای جهان ضروری است که توافق سختگیرانه و منصفانه به دست آوریم که پایدار بماند، و این همان چیزی است که رئیس جمهور ترامپ از من خواسته است انجام دهم. او پیش از این گفت که هر گونه توافق دیپلماتیک با ایران بر جزئیات مربوط به راستی آزمایی برنامه غنی‌سازی یورانیم و برنامه‌های تسلیحاتی این کشور متمرکز خواهد بود، بیشتر تا لحظات دیگر. گازیر اکباسوف، سفیر قزاقستان در کابل، گفته که کشورش هفته آینده 3.5 تن ادویه به افغانستان کمک خواهد کرد. گزارش شده که اکباسوف این سخن را بر روز سه‌شنبه در دیدار با ملا نورالدین ترابی، سرپرست اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی و آمادگی حکومت طالبان ابراز کرد. با گزارش رسانه‌ها، آقای اکباسوف همچنان در مورد کمک‌های بشر دوستانه کشورش که روز گذشته از طریق بندر حیرتان توسط 26 موتر باربری وارد افغانستان شد معلومات داد. این کمک‌های قزاقستان شامل 1000 تن آرد، بیش از 1200 تن برنج، مقدار روغن و برخی مواد غذایی دیگر می شود. مقامات حکومت طالبان می گویند که برای پاکسازی ماین‌ها در افغانستان به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند. نورالدین رستم‌خیل، رئیس هماهنگی و انسجام ماین پاکی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در یک نشست در کابل گفت که در سال 2024 به دلیل انفجار ماین‌ها و مواد منفجر ناشده 326 رویداد رخ داده و به گفته‌اش 613 تن کشته و زخمی شدند. و افزوده که هنوز هم مناطق وسیع از کشور به ماین‌ها و مواد منفجر ناشده آلوده است و برای پاکسازی آنها نیازمند کمک‌های بین‌المللی هستند. بر اساس گزارش‌ها در افغانستان حدود 1150 کیلومتر مربع ساحه به ماین‌ها و مواد منفجر ناشده آلوده است. 4 خبرنگار روسیه به دلیل فعالیت‌های مرتبط با بنیاد مبارزه با فساد متعلق به رهبر فقید مخالفان الکسی ناوالنی از سوی محکمه در مسکو هر کدام به 5.5 سال زندان محکوم شدند. مقامات روسیه این نهاد را سازمان افراطی قلمداد کردند. گفته شده که این روزنامه‌نگاران هر یک آنتونینا فورسکایا، سرگی کارلین، کنستانتین گابوف و آرتیوم گریگر پیش از غیر قانونی اعلام شدن این بنیاد در سال 2021 با چنل های یوتیوب وابسته به آن همکاری داشتند. به همین دلیل آنها پس از محاکمه پشت درهای بسته محکوم شدند. محکمه آنها را از فعالیت حرفه‌ای به عنوان روزنامه‌نگار برای 3 سال پس از آزادی نیز منع کرد. تمامی این 4 خبرنگار به گونه مکرر اتهامات وارد شده بر خودشان را رد کردند. و ایالات متحده تحریم‌ها علیه آنتال روگان، رئیس دفتر ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری را در 15 اپریل لغو کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این تحریم‌ها به دلیل اتهامات فساد و خویشاوند سالاری در ماه جنوری بر او وضع شده بود. در بیانیه منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده است که نام روگان از فهرست تحریم‌ها حذف شده. تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در بیانیه گفت که مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، در 15 اپریل با پیتر سیارتو، وزیر خارجه هنگری، گفتگو کرد و او را از این تصمیم مطلع ساخته. با گفته بروس در این گفتگو در مورد تقویت امانگی آمریکا و هنگری در موضوعات حیاتی و فرصت‌های همکاری اقتصادی نیز بحث و تبادل نظر شده. اوربان و حزب فیتس تحت رهبری او از حامیان سرسخت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اروپا به شمار می روند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه بازداشت فرشته سدید خبرنگار افغان در پاکستان با واکنش های همراه شده.
در ایران و پاکستان وضعیت خبرنگارا خیلی وخیم است. خبرنگارا بازداشت میشن و در آستانه حتی دوباره برگشتاندن به افغانستان قرار دارن و این وضعیت واقعا نگران کننده است.
با یک خبرنگار در ایالات متحده هم گفتگوی زنده خواهیم داشت. مهاجران افغان بازگشته از پاکستان به افغانستان با مشکل شدید به سرپناهی روبرو هستند.
به این روزا خانه هستن پیدا نمیشه، یکان خانه پیدا میشه و نمره تو برابر کیلو مگه.
و پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از فشار و محدودیت سخن میزند.
دوی حساسیت خودو ما حتی پدغا نست چی نبی حکمتیار سی
طالبان حساسیت نشان میدهند. حتی در دیدارهایی که مردم برای مشورت نزد آقای حکمتیار می آمدند آنها روز بارد محدودیت ها را افزایش میدهند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو. امیدواریم روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان پس از بازداشت فرشته سدید خبرنگار افغان در پاکستان بر رهایی او تاکید کرده. این سازمان همچنان نگرانی خود را نسبت به وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان و دیگر کشورهای همسایه از جمله ایران ابراز کرده. پیش از این که با یک خبرنگار افغان که چندین ماه در پاکستان زندگی کرده در این مورد صحبت کنیم، بیایید بیشتر از سحر لیبال در این گزارش بشنویم.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اقدام پلیس پاکستان مبنی بر بازداشت فرشته سدید خبرنگار افغان ساکنان کشور را نقض حقوق پناهندگان دانسته و خواستار آزادی فوری او شده است. این سازمان با نشر اعلامیه به تاریخ 15 اپریل گفته که سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اقدامات مشابه پلیس پاکستان را برای سایر خبرنگاران افغان به ویژه کسانی که به دلیل تهدیدات طالبان به پاکستان پناه آوردند بسیار نگران کننده دانسته و آن را تضعیف کننده اصول حقوق بشر و آزادی مطبوعات خوانده است. حامد عبیدی مسئول این سازمان در این مورد به رادیو آزادی گفت که به مشکلات خبرنگاران در کشورهای سوم باید رسیدگی صورت بگیرد.
در ایران و پاکستان وضعیت خبرنگارا خیلی وخیم است. خبرنگارا بازداشت میشن و در آستانه حتی دوباره برگشتاندن به افغانستان قرار دارن و این وضعیت واقعا نگران کننده است. و دیروز یک بانوی خبرنگار به نام فرشته سدید در پاکستان بازداشت شده و تا هنوز همکارای مارچن تلاش میکنن که هر چه زودتر رو به خانواده بر بگرده. هنوز هم در بازداشت است و بر نگشته و میدلیل ما یک کمپانی را بران داختیم.
این سازمان از مقامات پاکستانی خواسته که با پناهندگان افغان و ویژه خبرنگاران مطابق با معیارهای بین المللی و اصول حقوق بشر برخورد کنند. همچنان از نهادهای بین المللی و کشورهای مهاجرپذیر درخواست کرده است که فرایند رسیدگی به پرونده های خبرنگاران افغان را تسریع کرده و برای انتقال آنها به کشورهای امن تلاش بیشتر کنند. به گفته این سازمان، فرشته سدید خبرنگار افغان روز دوشنبه 14 اپریل در اسلام آباد پاکستان بازداشت شده است. یک خبرنگار از آشنایان او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که بانو سدید به دلیل پایان اعتبار ویزه اش از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده است.
از امشب ساعت 9 به جمع آورند طرف مواجهان با جنگ همکارا ساعت 11 بجه گفتن بعد از یک سال رها میشه. متاسفانه تا ساعت 4 نیم بجه ما منتظر شدیم، اونا رها نشدن.
گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 در افغانستان، شمار زیادی از خبرنگاران به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی و محدودیت‌ها خواندند، کشورشان را ترک کردند و تعداد از آنان هنوز در کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان منتظر طی مراحل پرونده‌های مهاجرتشان به کشورهای غربی اند. اما طلال چودری، معین وزارت داخله پاکستان، به تاریخ 10 اپریل در یک نشست خبری اعلام کرد که هزاران افغان که در کشورهای غربی درخواست پناهندگی داده اگر تا پایان ماه اپریل از پاکستان انتقال داده نشوند، ممکن است از این کشور اخراج شوند. پاکستان از اول ماه جاری میلادی روند اخراج مهاجران افغان دارای کارت شهروندی افغان ECC و فاقد اسناد را آغاز کرده و با وجود اعتراض نهادهای حقوق بشری با آن ادامه می‌دهد. روزنامه DPA جرمنی به تاریخ 14 اپریل به نقل از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گزارش داده که در 2 هفته گذشته پاکستان 127,000 افغان را از آن کشور به افغانستان بازگشتانده است.
همین حالا حشمت وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید، روی خط مستقیم با ماست. بسیار خوش آمدین جناب وجدانی. شما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پاکستان رفتین و مدت در اونجا زندگی کردین و سپس هم به کشور سومی. آیا تعداد خبرنگاران افغان که در حال حاضر به شکل ماجر در پاکستان زندگی میکنن مشخص هست؟
سلام و احترامات خدمت شما، خدمت شنونده های نهایت گرامی شما. بدون شک که فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید بعد از سقوط حاکمیت طالبان و ایجاد این نهاد، ما یک دیتابیس مشخص به خاطر خبرنگارانی که در تبعید زندگی میکنند و در کشور مثل پاکستان و خصوص ایران و ترکیه و سایر کشورها اینا حضور دارن، شامل هم دیتابیس ما هست. تعداد خبرنگاران در پاکستان میان 150 تا 200 خبرنگار است، اما این آمار در حالت تغییر بود به خاطری که تعداد از همکاران ما در جریان حتی ماها اینا به کشورهای متفاوت اینا انتقال میشدن. بناهن آمار در شرایط فعلی، آماری که نزد ما از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در حدود 200 تا 250 نفر در دیتابیس ما ثبت هستند.
چه تعداد از اینا را زنان تشکیل میتن جناب وجدانی؟
تقریبا در حدود 30% تا 40% از اینا را زنان خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای شامل همین دیتابیس میشه.
نهادهای حامی رسانه ها مثل کمیته حفاظت از خبرنگاران چقدر حمایت میکنن زمانی که خبرنگاران مثل فرشته صدید با مشکل بازداشت و تعدید و اذیت و آزار مواجه میشن؟
در جریان 2 سال اخیر بارها، زمانی که حتی زمانی که خود من در پاکستان حضور داشتم، زمانی که خبرنگاران بازداشت می شدن، باز ما طی نامه رسمی که از آدرس فدراسیون ایمیل می کردیم به اکثریت نهادهایی که حامی خبرنگاران بودن، شما تمامی نهادهایی که در کشورهای مختلف اینا حضور دارن و نظارت دارن بر وضعیت رسانه و خبرنگاران در افغانستان، با تمام اینا در تماس بودیم. با تعصب باید گفت که همکاری اینا در اون حد که توقع ما بود و خبرنگارانی که در این کشورها در شرایط بسیار بد زندگی میکنن، توقعی که ما داشتیم، متاسفانه به اون صورت رسیدگی اینا نمیکردن. در آن زمان ما با نهادهایی که در پاکستان فعالیت داشتن و خبرنگارانی که معروف بودن در پاکستان، باید تعداد اونا ما تماس داشتیم. گاه گاه اینا همکاری های نسبی را در ارتباط به زمانی که خبرنگار بازداشت میشدن اینا انجام میدادن، اما متاسفانه مثلا نهادی که ما بیشتر در تماس بودیم به نام پرس کلاب اسلام‌آباد، اونا با وجودی که تعهدات بسیار زیادی با ما کردن، IFG که تعهدات بسیار زیادی در پاکستان با ما میکردن، اما متاسفانه هیچ عمل زمانی که با هم تو شرایط خبرنگار روبرو میشد، اینا همکاری که به صورت توقع میرفت متاسفانه نمیکردن.
و کوتا با توجه به محدودیت‌های تازه در برابر مهاجران و تهدید اخراج، شما آینده خبرنگاران افغان مهاجر در پاکستان را چطور می‌بینین؟ اینا چقدر نگران آیندهشان هستن؟
متاسفانه علی خانم سدیدی که بازداشت شده، اینا اسناد قانونی در اختیار دارند. با وجود که همکاران ما اسناد قانونی را به مرکز حاجی کم بردن و به مسئولین اونجا تسلیم کردن، اونا وعده کردن که هرچی زودتر بانو سدید آزاد خواهد شدن، اما متاسفانه با وجود که اسناد اونا دیدن که اسنادهای قانونی داشتن اما آزاد نساختن، چون موضوع بانو سدید رسانه‌ای شد و اکثریت رسانه‌ها در ارتباط بونا نوشتن، این موضوع را هم بیشتر جنجالی ساخت. اکثریت همکاران ما شهر راولپیندی و اسلام آباد را ترک کردن، اینا به مناطق دوردست رفتن و در شرایط بسیار بد و ناگوار متاسفانه در پاکستان زندگی میکنن.
بله، بسیار تشکر از شما حشمت وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را می توانید همین حالا از طریق وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حبیب الرحمن حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی میگوید که حکومت طالبان با گذشت هر روز محدودیت و قیودات بیشتر بر آنان وضع میکند. این پس از آن است که نامه منصوب به ریاست عدلیه حکومت طالبان در ولایت کندوز در مورد بازداشت هواداران حزب اسلامی و بسته شدن دفاتر این حزب در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
پس از انتشار نامه منصوب به ریاست عدلیه طالبان در ولایت کندوز در مورد بازداشت هواداران حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، محدود ساختن فعالیت‌های آنان و بستن دفاتر این حزب، حبیب الرحمن حکمتیار، پسر آقای حکمتیار، می‌گوید که طالبان محدودیت‌های زیادی را بر پدرش و هواداران حزب اسلامی اعمال کردند. او به رادیو آزادی گفت:
روی حساسیت خودو ما حتی پدغه نست چی جناب حکمتیار سب.
طالبان حساسیت نشان می دهند، حتی در دیدارهایی که مردم برای مشورت نزد آقای حکمتیار می آمدند، آنها روز به روز محدودیت ها را افزایش می دهند. طالبان حتی از مشوره خوب هم حراس دارند. اگر کسی در باره آموزش زنان، شورا یا هر موضوع دیگر حرفی بزند، حتی اگر به نفع منافع ملی و مردم باشد، طالبان به دلیل اینکه مخالف چنین اقداماتی هستند آن را نمی پذیرند. آنها از این می ترسند که اگر کسی صدایش را بلند کند، دیگران هم این خواسته ها را مطرح کنند و بر طالبان فشار وارد شود.
او افزود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت تا کنون دیدارها، مجالس خصوصی و فعالیت‌های پدرش و هواداران حزب اسلامی محدود شدند و حتی در شبکه‌های اجتماعی اظهار نظرها، نوشته‌ها و نشرات اعضای این حزب با قیودات روبرو شدند. آقای حکمتیار این ادعاها را در حال مطرح می‌کند که به تازگی در صفحه‌اش در اکس تویتر سابق و نیز در شبکه‌های اجتماعی نامه منصوب به ریاست عدلیه طالبان در کندوز منتشر کرده که در آن به مسئولان امنیتی و اطلاعاتی دستور داده شده است تا جلو فعالیت حزب اسلامی را بگیرند و دفاتر آن را مسدود بسازند. در این نامه آمده که دفاتر این حزب باید مهرلاک شوند، تجهیزات اداری به ریاست عدلیه منتقل شود و در صورت فعالیت دوباره اعضای حزب بازداشت شوند تا زمانی که به گفته نامه توبه نکرده باشند. اگرچه تا کنون طالبان این نامه را تایید یا رد نکردند و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز به پرسش رادیو آزادی پاسخی نداده است، اما دفتر رسانه‌ای گلبدین حکمتیار در بیانیه‌ای به رادیو آزادی گفته است که در هیچ نقطه دفتر فعال ندارند. قابل یادآوری است که طالبان پس از بازگشت به قدرت تمامی حساب سیاسی را در سراسر افغانستان منحل و فعالیت‌هایشان را ممنوع اعلام کردند. وزارت عدلیه طالبان در 16 حمل 1403 تا اعلامیه اعلام کرد که هر گونه فعالیت تحت نام حزب در افغانستان غیر قانونی شمرده می‌شود. ریاست مشکلات احزاب سیاسی در این وزارت منحل شده و هشدار داده شده بود که در صورت تکرار چنین فعالیت‌ها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی صورت خواهد گرفت. با این حال برخی تحلیلگران سیاسی در افغانستان حضور رهبران پیشین احزاب و چهره‌های برجسته سیاسی را برای طالبان یک امتیاز سیاسی می‌دانند و می‌گویند که اگر طالبان بر آنها فشار بیشتر وارد کنند، ممکن است آنان مجبور به ترک کشور یا مخالفت آشکار با حکومت شوند. سمی یوسفزای یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت:
طالبان نور هم خپل دی سیاسی
با این گونه اقدامات دایره تفکر سیاسی را تنگتر می سازند و مردم را مجبور می کنند که کشور را ترک کنند. کسانی که در افغانستان باقی می مانند، مانند رهبران احزاب و شخصیت های سیاسی، نیز مجبور می شوند کشور را ترک کنند. به احترامی به این افراد یا بیرون کردنشان از خانه به نظر من مخالف فرهنگ و رسوم افغانستان، انتظارات مردم و جامعه جهانی است.
حکومت طالبان پیشتر نیز خانه‌ای را که گلبدین حکمتیار در آن اقامت داشت، آن را ملکیت وزارت دفاع خواند و پس گرفت. خانه‌ای که در زمان حکومت جمهوری پیشین و بر اساس توافق صلح سال 2016 با رئیس جمهور وقت به او داده شده بود. بر اساس این توافق، حکمتیار در منطقه دارلمان کابل خانه‌ای دریافت کرد و از امتیازات چون محافظان ویژه و سایر امکانات بهره‌مند شد.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید با وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. استیف ویتکوف نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه و رئیس هیئت آمریکا در مذاکرات با ایران گفته است که این کشور باید غنی‌سازی و تسلیحاتی هسته‌ای خود را متوقف کند و از بین ببرد. استیف ویتکوف روز سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت که برای جهان ضروری است که توافق سختگیرانه و منصفانه به دست آوریم که پایدار بماند و این همان چیز است که رئیس جمهور ترامپ از من خواسته است تا انجامش دهم. او پیش از این گفت که هر گونه توافق دیپلماتیک با ایران بر جزئیات مربوط به راستی آزمایی برنامه غنی‌سازی یورانیم و برنامه‌های تسلیحاتی این کشور متمرکز خواهد بود. آقای ویتکوف 14 اپریل در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت که این توافق عمدتاً بر راستی آزمایی برنامه غنی‌سازی متمرکز خواهد بود و در نهایت راستی آزمایی در مورد تسلیحاتی شدن، این شامل راکت ها، نوع راکت هایی که در آنجا ذخیره شدند و همچنان شامل میکانیزم انفجار برای بمب می شود. تهران و واشنگتن دور نخست مذاکرات هسته‌ای را در 12 اپریل در عمان برگزار کردند و هر دو پس از آن این مذاکرات را مثبت و سازنده توصیف کردند. وزارت خارجه ایران در 14 اپریل اعلام کرد که دور دوم گفتگوها میان ایران و ایالات متحده در 19 اپریل در عمان برگزار خواهد شد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت گزارش داد که تصمیم گرفته شده تا همچنان مسقط این مذاکرات را میزبانی کند. اما این اعلام در تضاد با سخنان آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا خوانده شده. تاجانی در 14 اپریل گفت که ایتالیا درخواست طرفای زیرت را دریافت کرده و اعلام کرد که روم میزبان مذاکرات خواهد بود. در این حال وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صبح سه‌شنبه نشست محرمانه در اتاق وضعیت قصر سفید با مقام‌های ارشد امنیتی و سیاست خارجی حکومت خود در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران برگزار کرد. بنابر گزارش، به گفته منابع آگاه، این نشست با هدف تعیین موضع ایالات متحده برای دور بعدی گفتگوها انجام شد. این گفتگوها به روز شنبه برگزار خواهد شد.
بیشتر از خبر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از افغانهایی که اخیراً از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند میگویند که با کمبود مسکن و افزایش نرخ کرایه خانه روبرو هستند. ما در این گزارش با شماری از این بازگشت کنندگان صحبت کرده ایم.
با شدت یافتن روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران، شمار از افغانهایی که به تازگی از این کشور به افغانستان برگشتن میگویند با بحران کمبود سرپناه و افزایش بهای کرایه خانه روبرو هستند. احمد عمر که چند روز قبل از پاکستان به ولایت هرات برگشته میگوید که با مشکل توانسته خانه کرایه را با مبلغ 8000 افغانی پیدا کند.
قبلا کرایه یک خانه که تا 4000 افغانی بود، یعنی 8 تا 10000 افغانی افزایش یافته است. من 5 روز میشود از پاکستان برگشتم. اینجا یک خانه را با 8000 افغانی کرایه کردیم. پیدا کردن 8000 افغانی برایم بسیار دشوار است. در کنار کرایه خانه بل برق بیاید و مصارف دیگر هم است.
همچنان محمد که سرپرست یک خانواده 5 نفری است، پس از 4 سال زندگی در ایران، یک ماه قبل از آن کشور اخراج شده و حالا در یک خانه کرایه‌ای در شهر کابل زندگی میکند، نیز مشکل مشابه را مطرح میکند.
این روزا خانه اصلا پیدا نمیشه. یگان خانه پیدا میشه و نمره تو برابر کیرو میگه. ما 4000 اتاق میگیرد. اصلا قدم صاحب خانه گپ زده نمیشه که در میدان مونده که خدا چیکار کنه. زندگی که در مردن بهتره.
برخی از مالکان راهنمای معاملات در ولایت‌های مختلف نیز این مشکل را تایید کرده و میگویند با سرازیر شدن سیل مهاجران از ایران و پاکستان، قیمت کرای خانه ها چند برابر افزایش یافته است. تمیم مالک یکی از راهنمای معاملات در منطقه کلوله پشتای شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مردم نیست که بیادر ما مهاجر پاکستان است و مزیدان رد مرد شده و ما خانه پیدا کن 5000-4000 باشه. کرایه بیاد و بیاندازه بلند است، خانه پیدا نمیشه. یک دو اتاقه اگر کد 7000 آن شده 12000، 4 اتاقه 25000 الا 400 دلار شده کرایه.
رفیق مالک یک راهنمای معاملات در ولایت ننگرهار هم در این مورد میگوید:
مهاجر که از پاکستان میاد در راهنما داخل شما تلفن میکنه که خانه هست، ما میگم که نیست، خانه پیدا نمیشه. این قدر نپوش داشت در معاملات دفتر ششتم روز صد کسیم یه که خانه هست، ما میگم نیست، خانه نیست، دوید از کجاست.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به تازگی وزارت عدلی حکومت طالبان با نشر اعلامی از مالکان املاک که خانه هایشان را به کرایه می دهند تقاضا کرده تا با افغان های برگشته از کشورهای همسایه همکاری کرده و خانه هایشان را با نرخ مناسب کرایه بدهند. در اعلامیه همچنان از تمام دفاتر راهنمای معاملات خواسته شده تا از عقض کمیشن هایی که خلاف مقررات از خودداری کنند. وزارت عدلی حکومت طالبان در ادامه از تمام مؤسسات خیریه خواسته تا در کمک به عودت کنندگان و رسیدگی به نیازهای آنان از هیچ نوع کمک دریغ نورزند. نگرانی ها از کمبود خانه های کرایه و افزایش قیمت کرایه خانه در حال مطرح می شود که در چند ماه اخیر هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شده و بدون داشتن هیچ امکانات به افغانستان برگشتند. دی پی ای جرمنی به تاریخ 14 اپریل به نقل از کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گزارش داده که در دو هفته گذشته پاکستان 127000 افغان را از آن کشور به افغانستان بازگشتانده است. همچنان سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته که از جنوری تا دسامبر سال گذشته میلادی بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک از ایران به افغانستان بازگردانده شدند. شمار از این عودت کنندگان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر با کمبود مواد خوراکی و سرپناه روبرو هستند و نیاز به کمک های عاجل دارند. رادیو آزادی.
انتظار می رود که تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان امارات متحده عربی امروز به میدان بروند. این بازی برای راهیابی به جام جهانی برگزار می شود. در این گروه افزون بر افغانستان و امارات متحده عربی، هنگ کنگ، عمان و نیپال هم حضور دارند. تا کنون تیم افغانستان در این مرحله انتخابی عمان و هنگ کنگ را شکست داده. قرار از جام جهانی کرکت زیر 19 سال در آغاز سال 2026 در زیمبابوه و نامیبیا برگزار شود. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شما این برنامه های ما را از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت‌های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می‌دهد که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقه‌مندان زیاده در داخل افغانستان داره. این مهمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیت‌هاش در افغانستان و همچنان در بیرون از این کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده‌های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسمم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 به دین سو و در آل اینجا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل ایندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل ایندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل ایندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منطقه او وقت چون نابلد بودم تا که ما آل ایندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است. اگر شد شد، اگر نشد هیچ. حالا مگر نرم ایش هست و اگر وقت برم حداقل ما یک 10% چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کرده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا اشد ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشد پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم. دفعه دیگه یعنی از ما 3 امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های زهیر هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم. همچنان استم میکنم چون من در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکنم و در اونجا ما برای مدت 10 سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم به اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من نو میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغان ها هم رایش آشنایی دارن، همان طوره که خودت در خانه شنیدیم، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همرایت چقدر تانستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویسز، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزا شدم، من برای خود گفتم این وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که من باید اینجا بیایم. محیطی بسیار خوب داره و وقتی که من داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدن. وقتی که من به زبان خود شنیدم که، و وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار برای آدم خوشایند است وقتی که از کس دیگه خودت مشنوی، و راستی من یک احساس آرامش برم دستاد، چون در اولم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که من بار اول اونا را دیدیم. و جالب دیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که من باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و این گپاس، چون نابلد بودم، من فکر کردم، گفتم اگر من در مترو برم، گرچه مترو بسیار به سرعت میرساند، من گفتم اگر در مترو برم ناوقت نشه، بیا که من یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خود تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باره در آن، و از اون طرف بر من زنگ آمده میده که خدا برسان، خدا برسان، من میگم در آسان. از تاکی بعد فکر که مادرم باز پنچر شد، ده پانزده دقیقه خود او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که بیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان پانتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتانه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خود میرسانه دراز. رفتم اول بر من، چون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول برم یک گلاس آب داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام، آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اینقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترا مزدود هستن و زنا و دخترا اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چی احساس باز رخ میده؟
من فرشته جان راست شد بگویم من خیلی جگرخون میشم، و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب هستم رای ما، و خصوصا بعد از من بسیاری شاگرده هست پانتون جوالنال نهرو یعنی هندی استن و پشتو یاد گرفتن، از اونا از اون جمعیه، و اونا مثل شاگردهای ما در اینجا می باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست، و برای ازیا که بسیار یعنی اونقدری که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن، چون زبانشان نیست من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی ما زمینه چقدر اینا وارش با وجود از این که اوقدر نمیفهمن، چقدر زمینه کار برای از یا مساعد است، بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی. و این واقعا جای افسوس است و اندر جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطرات که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین، و یایی که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجوی تا به کابل خوندیم و اصلا من فکر نمیکردم که من یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو، و در مکتبم من صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم من نتاقی می کدم امروی خودم یا خود نتاق می ساختم یا خبرم می خوندم، در مکتبم من قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه من کار می کدم یا علاقه داشتم. و وقتی که من در نمره بلند لیسه خود که در لیسه عمومی فدوی بودم بردم، خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که من دکتر شوم، با وجود از این که من بسیار مشکل فاکولته را خواندم، چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم. همه برادرام مر طرف آروسی کردن رفتن، خواهرام آروسی کردن و مادرم از وقت صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم. و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پن تب آسانم میز خواندنش با بسیار مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم، اینم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد. و وقتی من آروسی کردم، بعد از آروسی شوهرم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال استاج بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از در سال 2009 به خاطر از که مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو به یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستان برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو 4 روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در 4 روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلنده گرفتم. با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4 سال 5 سال تجربه کاری داشته، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از می نوشتم، از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلات سیهی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرای ما همه انجینری را خوانده بودند، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودند خوش نداشتند مطب بخونم. اونا از نام خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم تبه انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم. ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما. گرچه حتی بر من چون نمره سیوم کنکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن. با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری را بخونم. ولی من هیچ انجینری را انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری را انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم. باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیری بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیری همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم. او وقت مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو. وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخق میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد. ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایره همه او. و یک برادر خداوند غریب رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد. او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخونم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخوندیم، همه تشویق میکردن. ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد، یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونام بسیار تشویق میکرد. مگر او در باب پولیش میگفت اقتر خود پشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه قد پشار نبیاد. او باز در پولی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میایم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سن در بر می گیره. و در بی بی سی هم که من با پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم با اینم یه سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم. بعد می گه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، بخاطر که باید خود در قالب طفل باشی. قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه، خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم، در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهارکار جبل سراج این جایا میرفتیم، همراه اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز بودا به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیل، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصه‌های خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه، زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم. دفعه اول که من قصه را ساختم خداوند غریق رحمت کنه، نصیر احمد احمدی ادیتر ما بود، و او مشاور اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای من میگفت از ما قصایت نوشته کو به حساب رادیویی نی قصایت به حساب چاپ کتاب نوشته کو من یادتش میکنم، ولی پریشانی های روزگار مرا نمون که من قصای ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه و عمر از اونام کوتاه بود. بعد از اون من مهاجر شدم، نتونستم دیگه. الهام ما چهار طرف بود اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه‌های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود. حتی کلانا نصیحت بعد می بینند، این میال ما 50 سال است، ما کس بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبان درشان بد می خورند. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، قصه باید قسم واضح باشه و رادیویی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رفتم کار پیش بردیم و 10 سال اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
اسمو جان
اوائل 2008
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که به خاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیز میشدن که قصه که میشنیدن بیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ای ترو یا نخاله قصه گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت بینه گفت بیا اینجا ببین، من کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم از دگه قصه یادم رفته، اگر می رفتیم می شنیدیم پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجی به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید هستن، هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شود اونما قسم میشه. اگر همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میه توان اینما قسم است، و اگر به آرامی گفت بزنی، بیپروهی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او طبعاً آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گفه از وطن ما دور شده می ره، بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است، ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم، بخاطر که اونا پدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سخت می گفتم ما این دی از این چی خواد شد. و درس می دادم هیچ وقت کار نمی شدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا ارسیشان اول نمره بودن، ارسیشان با استعداد بودن، به خاطر که بسیار رول داره. قسمی که به طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگویی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
شیشته باشم که درایی بدرم، شیشته باشم که درایی بدرم. سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم، مثل گل خیمه زنی گرد سرم. سنما 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 شیشته باشم که درایی بدرم.
سنما 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 سنما
کوششته باشم که در آیی بدرم.
وای 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 وای